ترک گناه خواهم. اگر میخوام امام زمان نگاهم کنه گناه نکنم. این گناهه که باعث میشه من از امام زمانم دور بشم. ز سر سربند را چون باز کردم، رفاقت با گناه آغاز کردم. وقتی من سربند خادمی و سربند انتظار امام زمان رو از پیشانی باز بکنم، ارتباط من با گناه زیاد میشه. سوم، حتما ناله بزنم، عشق بریزم، ندبه کنم برای امام زمانم. این دعای ندبه خیلی سفارش شده. چهارم، دعا کنم برای امام زمانم. این دعای الهی عظم البلا رو بخونیم، دعای سلامتی امام زمان اللهم کل ولی یک رو بخونیم، دعای ندبه، دعای دیگر، دعای آل یاسین، زیارت آل یاسین و بقیه ادعیه که در خصوص استغاثه با امام زمان ارواحنا فداست من دعا کنم. مورد بعدی، اگر میخوام جز منتظران خوب حضرت باشم، دیگران رو فراموش نکنم. منتظر اینگونه نیستش که یه گوشه بنشینه فقط دعا و مناجات بخونه، بلکه دستگیری میکنه از مردم، هوای دیگران رو داره، زیر بغلهای دیگران رو میگیره، همسایه خودش رو بهش توجه داره، به فامیل خودش توجه داره. اگر فقیری هست، اگر مستمندی هست که این شخص میتونه یه کاری کنه، دست او رو میگیره. ينفقونه و ينفقون مما تحبون، یا در آیه قرآن داریم و مما رزقناهم ينفقون، از اون چیزایی که خدا روزیشون کرده اینا انفاق میکنن. مورد بعدی، اگر میخوایم جز منتظران خوب باشیم و استغاثه ما به محضر امام زمان برسه، تبلیغ برای امام زمانه. الان آیه مهرانفر عزیز، بله، شما و دستندرکاران و عوامل با اخلاص این برنامه خوب دارید تبلیغ میکنید برای امام زمان. نه جدا دارم عرض میکنم، شما الحمدلله جمعه ها، من بعضن توفیق شده برنامه رو شنیدم، میبینم الحمدلله در باب امام زمان ارواحنا فدا کار میکنید، تبلیغ میکنید. الان همین برنامه امروز تبلیغه که داریم به غروب جمعه میرسیم، تبلیغ برای امام زمان. بنده به عنوان یک طلبه، شما به عنوان یک مجری توانمند که بیان شیوا و گویایی داری، یا عزیزانی که در قالب تهیه کنندگی هستن، نویسندگی هستن، برای امام زمان کار میکنن، این تبلیغ برای حضرته. عزیزانی که مسجد دارن، برای امام زمان تبلیغ بکنن. مدرسه دارن، دانش آموز، 300-400 تا دانش آموز زیر دستشونه، برای امام زمان تبلیغ بکنن. ما همش میگیم چرا جامعهمون اینگونه است، چرا اینگونه است. خب ببخشید، منم جزوی از این جامعهم، مدرسه خودم چگونه است، شاگردان خودم چگونه هستن،
خودم دارم چه قدمی برمی‌دارم.
همش بعضیمون بلد شدیم که ناله بزنیم، فریاد بزنیم، بگیم اینطوریه، فلانه، این اتفاق افتاد، فرهنگی جامعه این گونه است. خب ببخشید، خود من که مثال عرض میکنم، میتونم روی 1000 تا دانش آموز اثر مثبت بذارم، چرا این کار رو نکنم؟ چرا منتظرم که از بالا به من دستور بدن خودم انجام بدم؟ یا هر کسی، مدیر یک مؤسسه یا یک مدیر عامل یک شرکتی، یک کارخونه، هر کس. جالبه، من چند وقت پیش دعوت شدم به یه شرکتی، دیدم اتاق مدیر عامل شده نمازخونه. مدیر عامل رفته میز و دفتر دستک خودش رو برده پیش معاون خودش، چون اتاقش کولرگازی داره و شیکه و مجلله، یه موکتی انداخته، یه جامهری خریده، یه جانماز خریده، دوتا عبا هم آویزون کرده، توی محل کارش نماز جماعت رو راه انداخته. آفرین به این مدیر. میگه وقتی اومدم دیدم که هر کس داره تو اتاق خودش نماز میخونه، اومدیم یه اتاقی رو گذاشتیم برای نماز خونه. این فرد جزء یقیمون الصلات، نماز رو اقامه کرد. قرآن میگه اقامه کنید نماز رو، یعنی برای نماز تبلیغ بکنید، نماز رو به پا دارید. برای امام زمان هم همین گونه است. من همش بگم وای جامعه چه شد، امام زمان غریبه، خودم برای امام زمان تلاش نکنم فایده ای نداره. من هم باید در این زمینه در مسیر امام زمان بتونم گام بردارم و زیبا بتونم عمل بکنم. و از این موارد که بتونیم قدمی، قلمی، نفسی، عشقی، صفایی برای امام زمانمون داشته باشیم و اثرگذار باشیم برای ظهور نازنین حضرت حجت ارواح نافدا.
بسیار سپاسگزارم حاج آقا، ممنون از توضیحات خوبتون. و حاج آقا یه خواهش دیگه هم داشتم از شما.
خواهش میکنم.
بزرگوارین، میخواستم از حضورتون استفاده بکنم. این روزها خب روزهای متفاوتی هست برای همه ما. الان بیش از 90 شب هست که مردم ایران در تجمعات میدانی حضور دارن.
بله.
و صحنه های حاج آقا شگفت انگیزی ما حقیقت
بسیار
دیدیم، از
بسیار
همدلی مردم، از یکی شدن مردم، از اینکه اگر هم اختلاف سلیقه‌ای بود جایی کنار گذاشتن برای یک هدف، اون هم پیروزی ایران اسلامی، اومدن و پای کار بودن، در میادین حضور داشتن. حاج آقا بعد از اینکه انشاءالله به امید خدا شاهد نابودی دشمنان ایران اسلامی باشیم و پیروزی ملت بزرگ و قهرمان ایران،
بله،
خب این تجمعات هم ممکنه بسته به شرایط، هر زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی نظر دیگری داشته باشن یا پیروزی نهایی ملت بزرگ ایران اعلام بشه، حالا شرایط کشور به هر حال میره به سمت عادی شدن.
بله.
و ممکنه که ما اون موقع یه سری چیزها یادمون بره که آقا ما یه زمانی واسه این کشور اومدیم، پای میدون بودیم، با هم دیگه یکی بودیم.
بله.
این همدلیه رو حاج آقا باید حفظش کرد، نباید بذاریم از دست بره. یه سری حاج آقا نکات طلایی، یا میتونم بگم اگر بخواید این روز جمعه یه جمله‌ای به ما بگید در باب همین همدل بودن و یکی شدن که یادمون بمونه، از یادمون نره، یادگاری بمونه توی این برنامه، چه توصیه‌ای دارید؟
بله بسیار عالی. از جناب فردوسی اول براتون بگم.
بله.
چو هم پشت باشید و هم یک زبان، چو هم پشت باشید و هم یک زبان، یکی کوکندن زبون میتوان. ببینید خیلی مهمه، آیه قرآن در سوره مبارکه آل عمران آیه 103 میفرماید و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید پراکنده نشید. در جای دیگه خیلی جالبه قرآن اشاره میکنه که ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، مانند کسانی نباشید که پراکنده شدن و اختلاف کردن. الان رمز پیروزی ما وحدته آقای مهرانفر عزیز.
بله.
این وحدت خیلی مهمه. پیامبر فرمودن ید الله علی الجماعه و شیطان و من خالف الجماعت یرکز، دست خدا بر سر جماعته و شیطان با کسی همراه هست که با جماعت ناسازگاری میکنه. ببینید پس ما باید کنار هم باشیم، متحد باشیم، الزم الجماعه، ملازمه با جماعت باشیم، وشتن بالفرقه، از جدایی بپرهیزیم. و این که شما فرمودید بله الان مردم ما انصافا جزو برترین ها هستن در جهان. ما کدوم کشور رو سراغ داریم، کدوم مردم رو سراغ داریم که حدود 100 شب، الان دیگه داریم نزدیک میشیم به 100 شب، بابا شوخی نیست، مردم میان کف میدان، کف خیابان، و من صحنه های بسیار عجیب و بسیار زیبایی رو واقعا مشاهده میکنم و میبینم که مردم با شور و با ذوق میان. اما این نکته ای که شما اشاره فرمودید و من واقعا قبول دارم، این اتحاد، این وحدت باید کماکان ادامه داشته باشه. حالا شرایط ما شده خاصه، یا رو به سمت عادی شدن خواهیم رفت یا دشمن شیطنت های دیگری خواهد کرد. تمام چشم و امید نیروهای مسلح ما و رهبر عزیز ما به حضور میدانی مردم هست، اینکه مردم در میدان حضور داشته باشند، این بسیار مهمه. یه وقت ما میدان رو ترک نکنیم، میدان رو خالی نکنیم. اصلا ما در کلام حکما و بزرگان داریم که اتحاد نعمت بزرگ خدا رو به همراه داره، از اون طرف تفرقه و عداوت پرتگاه و گودال آتشه. یا داریم که هر جا که مسلمانان پیروز شدن چون متحد بودن در همه جبهه ها، هر جا که شکست خوردن دچار تفرقه بینشون شده. دشمن هم با جنگ سخت، هم با جنگ نرم، هم با جنگ اقتصادی به سراغ ما آمده، یعنی یه جنگ ترکیبیه. یعنی هم با جنگ سخت که دیدیم یه دفعه آمدن و چنین جنایت بزرگی رو مرتکب شدن و ما هم داریم حسابشون رو کف دستشون میذاریم.
بله.
یه جنگ نرم همون بحث کار فرهنگی است که دشمن داره ضد فرهنگ عمل میکنه، و جنگ اقتصادی که الان ما شاهدش هستیم، باید دولت مردان عزیز و پرتلاش ما بیشتر دقت کنن، حواسشون جمع باشه و رخنه کردن در بین جماعت، یه جوری مردم رو متفرق بکنن، مردم رو به جان هم بیاندازن. لذا انشالله بتونیم با این وحدت، با این وحدت رویه، با تقوا، با وحدتی که رمز پیروزی است و دوری از اختلاف و در مسیر رهبر عزیزمان بودن، بتونیم انشالله این پرچم رو کماکان نگه داریم، به اهتزاز در بیاریم و انشالله این کار اتفاق خواهد افتاد و تمام عالم واقعا دست به دهان ماندن و دهانشان باز مانده از این غرور، بصیرت، صلابت، ولایت پذیری و ولایت مداری مردم، و انشالله که پیروزی نهایی از آن ما انشاءالله که جبهه حق هستیم خواهد شد.
به امید خدا. خیلی ممنون از این که امروز در کنار ما بودید، سپاسگزار از توضیحات خوبتون استفاده کردیم. حاج آقا، آقا بابای عزیز، و بهترین ها رو براتون آرزو دارم، آرزوی صحت و سلامتی دارم براتون. حاج آقا باتون خداحافظی.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
بزرگوارین. خدا نگهدار. Thank you.
کوچه ما گذر کن، بر حال هارم نظر کن، ای از فروغ تو شبهای ظلمانی من، ای از فروغ تو شبهای ظلمانی من.
عصر و شبتون بخیر باشه همراهان خوب رادیو تهران، ساعت 19 و 16 دقیقه هست. چیزی نمونده تا قرار همیشگی و هر شبمون حضور در تجمعات مردمی در میادین اصلی شهر تهران و خیابانهای پایتخت، و شما هم به ما بگید، اعلام بکنید از طریق 30094 امشب قرار در کدام میدان و در کدام خیابان و محله حضور داشته باشید. 30094 در اختیار شما عزیزان هست، همراه ما باشید لطفاً. ۹۱۶۶۲۲ نوشتن سلام، عصرتون بخیر باشه. خیلی ممنون، گفتن که برای حفاظت از محیط زیست من سعی میکنم که از کیسه های پلاستیکی کمتر استفاده بکنم. خانم غزل ملکی این سوال این نکته رو گفتن. احمد رضا میر همراهمون هست، خیلی ممنونم ازت. گفته که علیرضا آقای خزدایی سلام، امیدوارم حالا همگی خوب باشه، ممنونم ازت. 9038997 گفتن که باید تا آخرین لحظه در میدان حضور داشته باشیم و این یک مطالبه ملی هست، پاسخ دشمنان رو تا آخرین ثانیه دادن و ایستادگی کردن. درود بر شما. 916-2075 همراه ما هستن، گفتن که امیدوارم حالا همگی خوب باشه، از خوزستان بهتون پیام میدم. ما هر شب از اولین شب تجمعات مردمی در میدان حاضر هستیم و مردم خونگرم خوزستان تا آخرین لحظه پای کار کشورشون خواهند بود. بهمون بگید در کدام میدان قراره که در تجمعات مردمی حضور داشته باشید، در کدام محله و با چه افرادی. 30094 912-69-23 نوشتن سلام و درود بر شما، در فلکه دوم تهران پارس قراره که در کنار مردم باشم. 919-0 195 گفتن که در چهار راه جنت آباد قراره در بین مردم حاضر باشم. 903-0272 آقای خانم اکبری گفتن که از غرب تهران دریاچه شهدای خلیج فارس بهتون پیام میدم و در محله خودمون هر شب با همسایه ها و در کنار دوستان در کنار مردم پایتخت هستیم و انشاءالله این تجمعات تا نابودی دشمنان ایران و پیروزی ملت بزرگ ایران اسلامی ادامه خواهد داشت. آقای خانم سمیعی ما رو میشنون، گفتن که از پونک بهتون پیام میدم، امشب در همین محله در کنار مردم خوب تهران حاضر هستم. مهین خانم جلالی از پاکدشت گفتن در میدان معلم در کنار مردم حضور پیدا میکنم. ۹۳۶-72-35 گفتن که سلام میکنم به شما، امیدوارم که همگی خوب باشید. من چندین شبه که در میادین اصلی تهران حضور پیدا میکنم، سعی میکنم که هر شب به یک میدان برم و امشب در میدان انقلاب اسلامی حاضر خواهم بود. همشهریان عزیز تهرانی، خدمت شما عرض کنم که موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:38 دقیقه است. التماس دعا.
حدیث سر به نام خدا. امروز میخوام شما رو به سفری در اعماق خاطرات مردی ببرم که تپش‌های قلبش با آهنگ آیات قرآن تنظیم شده بود. سفری به کوچه پس کوچه های مشهد، به دورانی که قرآن نه فقط یک کتاب بر تاخچه که تمام دنیای یک کودک 10 ساله بود. روایت امروز ما روایتی است از انس و اشتیاق، داستانی از جستجوی نور در میان امواج رادیو و سرمای صحنهای قدیمی.
بنده همیشه به دوستان مختلف، از مسئولین و غیر مسئولین، جوانها که پیش بیاد راجع به قرآن صحبت میکنیم، من میگم شما هر روز حتما قرآن بخونید. حالا نمیگم روزی مثلا پس کنید نیم جز یا یک حزب بخونید، روزی نیم صفحه، روزی یک صفحه، اما ترک نشه. در طول سال روزی نباشه که شما قرآن رو باز نکنید و قرآن رو تلاوت نکنید.
قصه از روزهای دبستان شروع میشه، از مردی به نام حاج رمضان علی بنکدار، پارچه فروش متدینی که رفیق پدر سید علی خامنه‌ای بود و جمعه ها جلسه قرآن داشت. تصور کنید دو برادر کوچیک، سید محمد 14 ساله و سید علی 10 ساله، با عبا و عمامه های کوچکشون دست در دست حاج رمضان علی به صدر مجلس می رفتن. حاج رمضان علی چنان به این دو کودک احترام میذاشت که خودش پشت سرشون راه میرفت و اونها رو در بالای مجلس مینشوند. یک سال و نیمه بعد وقتی حاج رمضان علی دید این دو برادر مستعدتر از اونن که اون بتونه پیش ببردشون، اونها رو به ملا عباس معرفی کرد، پیر مرد صاحب نامی که جلساتش در غرفه های بالای صحن انقلاب برگزار میشد. اون زمان ایرانی ها تجوید رو طور دیگری می فهمیدن، اما با آمدن سید جعفر طباطبایی قمی به مشهد، سبک تلاوت مصری وارد شهر شد. رهبر شهید ما می گفتن آنجا بود که فهمیدم چقدر در لحن کم دارم و شروع به تکمیل آن کردم.
فمن تبعنی
عشق به تلاوت او رو به پای رادیوهای خارجی میکشون. در دورانی که خبری از نوار کاست و رادیو قرآن نبود، رهبر شهید ما و رفیقشون آقا جعفر ساعتها بیدار میموندن و میان امواج رادیو مصر و دیگر کشورهای عربی میگشتند تا صدای شیخ مصطفی اسماعیل رو پیدا کنند. آقا می گفتن ما عاشق تلاوت او بودیم، حتی وقتی صدای جوانی به نام راغب مصطفی قلبش را پیدا کردند از شباهت صدایش به شیخ مصطفی ذوق زده شدند. این عشق به قرآن برای سید علی خامنه ای با اصول گره خورده بود. یک بار شیخ ابوالعینین به دعوت اوقاف به مشهد آمد. با اینکه او عاشق صدای شیخ بود، اما به خاطر معارضه سیاسی با دعوت کننده های دولتی پا به مجلس نگذاشت. تصور کنید هوا سرد بود. سید علی خامنه ای فرزند کوچکش مجتبی را در آغوش داشت، اما به داخل ایوان مقصوره نرفت. در همان هوای سرد بیرون در غرفه ای نشست تا فقط صدای پخش شده را بشنود، اما با طاغوت هم سفره نشود. این اونس به تلاوت ختم نشد. سید علی خامنه ای مرد تفسیر بود. وقتی به مشهد برگشت، جلسات تفسیری برای طلاب راه انداخت که خیلی زود پاتوق دانشجویان شد. جوانانی که می‌خواستند در برابر تفکرات مارکسیستی آن زمان منطقی مستحکم داشته باشند.
خوندن قرآن از اول تا آخر قرآن یک چیز لازمی است. باید قرآن رو خوند از اول تا آخر، باز دوباره از اول تا آخر، تا همه معارف قرآنی یک جا با ذهن انسان آشنا بشه. البته معلمینی لازمن برای ما تفسیر کنن، تبیین کنن، مشکلات آیات را بیان کنن، معارف آیات و بطون آیات الهی را برای ما، اینا همه لازمه.
او به ما آموخت که قرآن کتاب گوشنشینی نیست، کتاب ایستادگی، تدبر و رهایی است. سلام بر او روزی که با عبای کوچک طلبگی در صدر مجلس حاج رمضان علی نشست، روزی که در سرمای زمستان پشت درهای بسته ماند تا عزت قرآن را با سفره طاغوت معاوضه نکند، و روزی که تمام زندگیش تفسیر عینی آیاتی شد که از کودکی به آنها گوش جان سپرده بود.